أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کسی بخواد تو یک کار اجتماعی موفق باشه، اولا نیاز به برنامه دارد، بعد نیاز به مسئولیت دارد، سوم روش و چهارم هدف. اگه یک کسی گفت من یک کاری میخوام انجام بدم، میخوام یه جامعه رو متحول کنم، میخوام یک مدرسه رو درش تغییر ایجاد کنم، یه عده‌ای رو میخوام تو یک مسیر خوبی قرار بدم، میگن اولا برنامه چیه؟ ثانیاً با کدوم قدرت؟ حالا شما برنامه هم داشته باشی، وقتی مسئولیت و قدرت نداشته باشی میخوای چه کنی؟ سوم میگن راه و روشت چیه؟ با چه روشی میخوای به این برنامه برسی؟ و چهارم میگن هدفت چیه؟ برای چی این کارو شروع کردی؟ اول سوره یاسین میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم. پیغمبر، برنامه تو قرآنه، قسم به این قرآنی که حکیمه، استواره، محکمه، تحریف توش را نداره، آیاتش از جانب خدا نازل شده، چون خدا خودش حکیمه، حکیم حکیمم میفرسته، حکیم حکمتم یاد میده، یعلمهم الکتاب والحکمه. پس برنامه تو این قرآن، این یک. دو، مسئولیت. انک لمن المرسلین، تو مرسلی، خیالت راحت باشه، پیغمبری. هر که از تو اطاعت کنه از خدا اطاعت کرد. هر که خدا رو دوست داره باید حرف تو رو گوش بده. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پس برنامه قرآن، مسئولیت هم این است که پیغمبری. روش، قرآن میفرماید الا صراط مستقیم، تو روشت هم اینه که بر صراط مستقیمی، اعوجاج و انحراف و راه فرعی و اینا نداری، صراط مستقیم، راه مستقیم که راه بندگی خداست، اینم روشته. چهارم هدفت چیه؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تو اومدی مردم رو انذار بدی، از تهدیدا بترسونی، بگی قیامتی هست، جهنمی هست، قبری هست، حسابی هست، کتابی هست، صراطی هست، حشری هست. پس برنامه قرآن، مسئولیت، رسالت، روش صراط مستقیم، هدفم انذار، اینی که به مردم هشدار بدی، حواستون جمع باشه. خب سوال، چرا بعضیا از این برنامه استفاده نمی کنن؟ این قرآنی که انقدر محکمه، استواره، هدایت توشه، رحمت توشه، بشارت توشه، شفا داره، این قرآنی که کتاب فصل الخطابه، این قرآنی که استواره، این پیغمبری که مزد نمیخواد، برای خودش نمیگه، این برنامه‌ای که انقدر زیباست، صراط مستقیمه، چرا؟ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، یعنی یقینا عذاب برای اینا ثابته. قول در اینجا معنای عذابه، بدون تردید اینایی که گوش نمیدن عذاب شاملشون میشه، اما لا یؤمنون، ایمان نمیارن. چرا؟ انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، اعناق جمع عنق یعنی گردن، اقلالم جمع قله یعنی زنجیر. شما ببینید اگر یک کسی رو دست و گردنش رو تو زنجیر کنن، یا توی حلقه هایی هست که میبندن وسطش زنجیر رد میکنن، این دست و گردن اگر تو زنجیر محکم بسته بشه، نه دست تکون میخوره نه گردن، سرم دیگه نمیچرخه، همینطور سر بالا گرفته میشه، و این بدترین نوع زنجیر و بستن. سابق اسیرا رو که میخواستن یه جایی ببرن همینطور میبستن، یعنی حلقه‌ای و آهنی میذاشتن از روی گردن، یکی هم از پایین روی دستا قفل میکردن، این دیگه سرش نمیچرخید. به این میگن اقماع، اقماع یعنی سری که بالاست و نمیچرخه، فهم مقمهون، انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، اگر قل و زنجیر تو گردن کسی قرار بدن، فهیه الال ازقان، ازقان هم جمع زغن یعنی چانه، تا این چانه رو میپوشونه، فهم مقمهون، اینا سرشون بالاست، جایی رو نمیتونن بچرخن، بگردن، پشت سرشون رو ببینن. این آیه تشبیه، خدا میخواد بفرماید منافقین، کفار، مشرکین، اینایی که زیر بار حق نمیرن، علتش اینه، اینا قل به گردنشونه، یعنی اینها حاضر نیستن از حسشون، از قلبشون، از اعضاشون استفاده کنن، حرکت کنن، تکامل داشته باشن، رشد داشته باشن. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، شما توی جایی گیر کنید جلوتون دیوار، پشت سرتون هم دیوار، قلم گردنتون تکون نمیتونید بخورید. و من خلفهم سدن، جلوشون مانع، پشت سرشون مانع، فاخشیناهم فهم لا یبصرون، اینا بصر ندارن، نمیبینن، اینا خودشونو در محذور قرار میدن. بعضی مفسرین گفتن این دوتا آیه اشاره به عذاب قیامته، یعنی در قیامت این قولها رو میذارن گردنشون، در قیامت مانع حرکت میشن. اما با نگاه به روایات که ذیل این دوتا آیه اومده و کلام بسیاری از مفسرین استفاده میشه، نه، این آیه میخواد اینو بگه، خوب دقت کنید، میخواد بگه انسان یه مبانی برای شناخت داره. ببینید آقا، این آیه سوره نحله، قرآن میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم، شما روزی که از شکم مادر اومدید بیرون هیچی بلد نبودید، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، خدا بهتون گوش داد، چشم داد، قلب داد، برای اینکه با اینا بفهمید، بفهمید این عالم خدا داره، بفهمید این آفرینش بی خود نیست، آخرش قیامته، بفهمید کار زشت و کار بد و کار خوب منعکس میشه، مجسم میشه. اینا رو داد که اینا رو باش بفهمید. اگر کسی اینا رو نفهمید، مثل این میموند که قل به گردنش باشه، جایی رو نبینه، مثل این میموند که صد جلوش باشه، پشت سرش باشه، نه آینده رو ببینه، نه از گذشته خبر داشته باشه. انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، کسانی که راه حقیقت رو به خودشون میبندن، مثل اینکه قل به گردنشونه، زنجیر دارن، اینها حرکت ندارن، اصلا تحرکی ندارن، رشدی ندارن، تکاملی ندارن. یکی از نکات مهمی که از این آیه استفاده میشه همین است که انسان باید از حواسش استفاده کنه، انسان باید شناخت نسبت به اطراف خودش داشته باشه. فصل بهاریم دیگه، چرا گفتن یاد قیامت کنید، نگاه به آسمان ها میکنید، تشییع جنازه میبینید، دیدن مریض میرید، همه اینا ازش باید انسان عبرت بگیره، درس بگیره. اگر کسی از اینا درس نگرفت، نه از قرآن، نه از طبیعت، نه از فطرتش، نه از آفاق، نه از انفس، این میشود و جعلنا من بین ایدیهم سدا، مثل یک کسی که توی زیرزمین تاریک بره، دیوار جلوش باشه و پشت سرش، و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون، این جایی رو نمیبینه، متوجه نمیشه. خیلی حواس ما باید جمع باشد، نگذاریم این مبادی شناختمون، یعنی گوشمون، چشممون، قلبمون، فهممون، فکرمون تاریک بشه، اعما نشیم، بصیر باشیم، تشخیص بدیم. ببینید آقا، حدیث داریم از امام صادق علیه السلام، فرمود سه چیزه همه میگن حق با ماست، خیلی روایت قشنگیه، سلاس و خصال یقول و کل انسان انه علی ثواب منها، سه چیزه که همه میگن حق با ماست، حالا من میگم شما بدین طور هست یا نیست. اول دینه الذی یعتقده، اول هر که هر دینی داره میگه حق با منه. شما الان سراغ بت پرستان که بری میگه حق با من، مسیحی میگه حق با منه، یهودی میگه حق با منه، اونی که دنبال بهائیت که یک فرقه زالست میدوه میگه حق با منه، اونی که هندویسم میگه حق با منه، اونی که دنبال وهابی ها میدوه میگه حق با منه، همه میگن حق با ماست. تو دینشون اول چیزی که همه فکر میکنن حق با اوناست دینشونه. دو، هواه الذی یستعلی علی. دوم، توی درخواستاشون، تو امیالشون همه میگن ما درست میگیم، روش ما صحیحه. شما ببین هر دولتی میاد دولت قبل رو نقد میکنه، میگه روش من درست، درخواستایی که من دارم، بودجهی که من میدم، حرفی که من میزنم. سوم، تدبیر و حوفی اموره، برنامه ریزی، تدبیر، مدیریت. هر کسی مدیریت خودشو قبول داره، مدیریت دیگران قبول نداره. حالا من با اون دومی سومی کاری ندارم، تو اون اولی، اینکه نمیشه که همه دینا درست باشه. بالاخره اونی که بت میپرسته، اونی که حیوان میپرسته، اونی که انسان میپرسته، اونی که خدا پرسته اما تسلیس قائله، مثل مسیحیت سه خداییه، خب اینا، اونی که خدای واحد میپرسته تو نبوت ایراد داره، اونی که نبی رو قبول داره تو امامت تردید داره، خب تمام اینها باید به خودش اجازه فکر بده، اندیشه بده، ببینه دین صحیح چیه، اعتقاد و باور صحیح چیه. عزیزان، اگر یک کسی به خودش اجازه این تدبیر و بررسی و تعمق رو نداد، خب یکی از مشکلات بت پرستا همین بود، میگه بابای ما بت پرست بوده، ما میخوایم بت بپرست. آیا این حرف درسته؟ آیا دین تقلیدیه؟ اعتقادات تقلیدیه؟ میشه چون باباش بت پرست بوده؟ شما ممکنه بگی خب بابای ما هم خدا پرست بوده، ما هم میگیم خدا پرست، قبول دارم من اینو. اما یه وقت آدم روش قبلی ها رو میره، روش غلطه، یه وقت روش درسته. آقا پدران ما مهمان نواز بودن، ما مهمان نواز باشیم این بده؟ نه. پدران ما ادب داشتن، ما ادب داشته باشیم بده؟ نه. پدران ما خدای واحد رو میپرستیدن، حالا ما اجازه داریم بریم تحقیق کنیم، بریم بررسی کنیم. ولی اگر کسی هم رو تقلید گفت، من به این نتیجه رسیدم پدرم اگر شیعه بوده، اگه موحد بوده، اگه پیرو و امیرالمومنین بوده، مطلبش درست بوده، مکتبش صحیح بوده، خود من به این نتیجه رسیدم، این تقلید عیبی نداره. اما اونی که میگه بابام بت پرست بوده، منم میخوام بت بپرسته، پدر ما عرض میکنم که منکر رسالت بوده، منم میخوام منکر باشه، پدر ما شراب میخورده، ما میخوام شراب بخوریم، نه، این تقلید غلطه. من اینجا موارد رو یادداشت کردم، حدود 5-6 مورد، دقت بفرمایید، میشمارم براتون، چیزهایی که مانع از درک و اندیشه است. ببینید خدا به همه ما فکر داده، اندیشه داده، خرد داده. اول سوره یاسین هم میفرماید قول به گردنتون نباشه، صد جلوتون نباشه، تحقیق کنید، بررسی کنید. من این چندتایی که میشمارم دقت کنید، اینا عواملی است که نمیذاره انسان فکر کنه، نمیذاره انسان رشد کنه. اسمشو میذارم موانع شناخت. حالا اگر منبع خواست خدمتتون معرفی میکنم برای این بحث. موانع شناخت، این آیه تو سوره نحل اول عرایزم خوندم، والله اخرجتکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما هیچی نمیدانستید، خدا به شما گوش داد، چشم داد، اعضا داد، بفهمید. سوال، چی نمیذاره ما بفهمیم؟ من براتون 5-6 تا رو میشمارم، دقت کنید. چیزی که نمیذاره آدم بفهمه، اسمش هم میذارم موانع شناخت، موانع فهم، موانع درک، موانع تشخیص. خیلی بحث کاربردی و مهمی است. چیه اینها؟ یک، گمان. قرآن میفرماید ان یتبعون الا الظن. بعضیا دنبال گمان میگه، میگه گمان کنم قیامتی نباشه. کی گفته؟ من یه شکی برام پیدا شده، دیگه نماز نمیخونم. الان بعضی جوانا متاسفانه اینطور، دو تا شبهه براش پیدا میشه، دو تا شک و تردید، نمازو میذاره کنار، دینو میذاره کنار. جوانهای عزیز، این صریح قرآن، لا تقف ما لیس لک به علم. چیزی که ناآگاهانه است ازش پیروی نکن. این شبهاتی که تو اینترنت ها میاد، توی موبایل ها میاد، تو کتاب ها میاد، اینور و اونور علیه مبانی دینی بعضیا مطرح میکنن، تو دانشگاه متاسفانه بعضیا ترویج میکنن. تا یه شبهه براتون پیدا شد، یه گمان و ظنی براتون پیدا شد، خدا و پیغمبر رو کنار نگذارید. میگه آقا از کی بپرسم؟ تو شهر ما عالم نیست. آقا تو شهر شما عالم نیست، بالاخره تو شهرهای دیگه هست، امکان ارتباط هست، شبکه های دیگه هست، سایت هایی هست که جواب بدن. این که دلیل قانع کننده ای نیست. تا یه گمان باطل برای آدم پیدا میشه، انسان دین رو کنار بذاره. یکی از موانع فهم گمانه، ظن. خب دوم، تمایلات نفسانی. اینم قرآن میفرماید، روایات هم داریم، بعضی ها رو هوای نفس، به تعبیر یکی از اساتید میفرمود خیلی ها که منکر دینن رو شبهه علمی نیست، رو شهوت عملی است. این آیه قرآنه، بل یرید الانسان لیفجر امامه. بعضی ها میخوان جلوشون وا باشه، نگاه به نامحرم بکنه، زنا بکنه، شراب بخوره، گناه. میگه حالا کو بهش، کو جهنم، کی دیده، کی رفته. این تمایلات نفسانیست. یرید الانسان، و الا کسی تو قیامت شک داشته باشه میاد سوال میکنه، دلیل برای معاد بخوای، دلیل برای قبر بخوای، دلیل برای برزخ بخوای، اینا همه دلیل داره. بعضیا با تمایلات نفسانی حقایق رو کنار میگذارن. الهوا، حدیث قائد و جیش شیطان، هوای نفس فرمانده لشکر شیطانه. مواظب باشید، تمایلات نفسانی، هوای نفس مانع درک و فهم شما نشه. سوم، تعصب. یه خطبه دارد امیر المومنین در نهج البلاغه، توصیه میکنم ببینید، به نام خطبه قاصعه. امیر المومنین میفرماید شیطان علت این که زمین خورد به خاطر تعصبش بود. تعصب یعنی چی؟ دقت کنید من چی میگم. ما دو جور ارزش داریم، ارزش های مثبت، یا دو جور در واقع بفرمایید که سرمایه داریم، سرمایه های مثبت، سرمایه های منفی. مثلا ما روی ولایتمون تعصب داشته باشیم، این خوبه. یه کسی رو خانوادش غیرت داشته باشه، خیلی خوبه. یه کسی روی حس نودوستی تعصب داشته باشه، اب نداره. تعصب، یه کسی رو صدق تعصب داشته باشه، بگه آه من به عمرم دروغ نگفتم، دروغ هم نمیگم، این خیلی خوبه. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید فلیکن تعصبکم لمکارم الاخلاق. به کارا خوب تعصب داشته باش، بگو من تا حالا دروغ نگفتم، دیگم نمیگم، نخواهم در آیندم گفت. من تا حالا مال حروم نخوردم، در آیندم نمیخورم. این تعصب بد نیست، این تعصب خوبه. فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبَكُمْ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. حضرت امیر فرمود شما رو کارهای خوب تعصب داشته باش، اما تعصب غلط. میگه آقا چرا بد اخلاقی میکنی؟ میگه بابام بد اخلاق بوده، منم بد اخلاقم، بابات اشتباه کرد، بابات بد کرده، قرآن میگه باباتون نفهمید، شما باید نفهمید. یا سنت های غلط، حالا روی روش غلط ما این کار رو باید انجام بدیم، چون نیاکانمون انجام، نیاکانمون اشتباه میکرده، غلط بوده. سنت‌های نادرست، سنت‌های غلط نباید روش تعصب باشه. تعصب بعضی ها متأسفانه اینطوره که به اصطلاح قرآن کریم اشاره میکند در سوره زمر آیه 18، ببینید، فبشر عباد الذین یستمعون القول، حرفا رو بشنوید، فیتبعون احسنه، بهترینش رو انتخاب کنید. این حدیث از حضرت عیساست، خذ الحق ولو من اهل الباطل، یا خذ الحق من اهل الباطل، حق و از اهل باطل هم بگیر. یا آدم باطلی ولی حرف حق میزنه. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، یکی اهل حقه ولی حرف باطل میزنه گوش نده. اسلام اینه، میگه اگر دشمن حرف حق زد گوش بده، دوست حرف باطل زد گوش نده. تعصب هم یکی از عواملی است که مانع میشه. حالا من فرصت نیست نمونه‌های تو تاریخ برای شما بدم که تعصبشون نذاش بیان دین بپذیرن، بیان امامت ائمه رو قبول کنن، بیان زیر بار حق برن. اگر یه تعصبات غلطی در بین ماست، نباید اینها رو مانع رشد و ترقی قرار بدیم. اینم سوم، چه چیزهایی مانع شناخته؟ گمان و ظن، هوای نفس، تعصب، لجاجت. بعضی روی لجاجت زیر بار حق نمیره. ابو جهل تو کوچه های مکه پیغمبر رو گرفت تو آغوش، بی اختیارا گفتن چه کردی؟ گفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم این آقا راست میگه، میدونم راست میگه، اما لجوجه. چون لجوجه زیر بار نمیره. هویی ابن اختب میگفت هو این پیغمبر همون پیغمبر آخرالزمان، ولی من زیر بارش نمیرم. ببینید قرآن میفرماید یهودیا پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. لجاجت یعنی چی؟ یعنی آدم بر یه خواسته غیر منطقی اصرار کنه. خانم شما که میدونی این حرفت غیر منطقی است، برادر من شما که میدونی این حرفت ناصحیحه، چرا روش پافشاری میکنی؟ پافشاری روی درخواستهای غیر منطقی رو میگن لجاجت. حدیث هم داریم اللجوج لا رأی له، لجباز به کسی میگن که زیر بار حق نره، بی خود بر عقیده باطل اصرار کنه. خب یکی دیگه هم بگم و بحث رو جمع کنم. پنجم استبداد، خود رأیی. من استبد به رأیهی هلک، اونی که میگه حرف حرف منه. اگه حرف منطقی حرفی نیست، اما بابا این کارشناس میگه اشتباه میکنی، این آدمی که تو این رشته است میگه تو درست نمیگی. خدا به پیغمبرش که اول شخصیت جهان خلقت میفرماید و شاور هم فی الامر، با مسلمونا مشورت کن، با مسلمونا گفتگو کن، تعامل داشته باش. استبداد در رأی اینه که انسان از آراء دیگران استفاده نکنه، بگه اه من با زنم مشورت کنم، بکن چه عیب داره؟ مگه شعیب با دخترش مشورت نکرد؟ مگه دختر شعیب مشورت خوب به پدرش نداد؟ مگه زن زهیر مشورت خوب به زهیر نداد، زهیر رو کربلایی نکرد؟ مگه در یه مشاوره موسی با مشاوره مادر و خواهرش نجات پیدا نکرد؟ چه عیبی داره؟ اگر انسان یه کسی حرف خوبی میزنه، حالا دخترشه باشه، بچمه، من 60 سالمه، این جوونه من 18 سالشه، ولی حرفش منطقیه. بعضی پدرها تو خونه اینطورن، مستبدن، میخوان حرف حرف خودشون باشه با این که غیر منطقی است. من استبد به رأیهی هلک، کسی رو رأیش استبداد ببرزه هلاک میشه. خب بحثمون رو جمع کنیم. این آیه شریفه در سوره یاسین، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. بعضی ها مثل این است که قل تو گردنشونه، دست و گردنشون تا چانه بسته، اقماه دارن. اقماه یعنی سرشون بالاست، تکون نمیخوره، این ورون ور رو نمیبینن. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا. بعضی مفسرین نوشتن من بین ایدیهم سدا یعنی سیر در آفاق، من خلفهم یعنی سیر در انفس. من بین ایدیهم سدا، آینده رو نمیبینن، من خلفهم گذشته هم نمیبینن، فطرتشون هم نمیبینن. حالا حرفای دیگه هم نوشتن که بماند انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، بعدم میفرماید و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. عزیزان، برادران، خواهران، یکی از مهمترین شاخصه های انسان مؤمن بصیرت، فهمه. خطبه 133 نهج البلاغه رو ببینید، امیر المؤمنین اونجا می فرماید فالبصیر منها شاخص والاعمال لها شاخص. آدم بصیر از دنیا توشه میگیره، استفاده میکنه، اما آدم کور فقط دنیا رو میبینه، آینده رو نمیبینه. فالبصیر منها متزود، بصیر از دنیا بار خودشو میبنده، اما والاعمال لها متزود، اعما فقط برای دنیا میدوه، افق آینده رو نمیبینه، قیامت رو نمیبینه، برزخ رو نمیبینه، جهنم و بهشت رو نمیبینه، همه ی افق دیدش رانندهی که فقط جلو ماشین نگاه کنه تصادف میکنه، باید چند کیلومتر جلوترم ببینه، باید خطرات اطرافم ببینه، پشت سرم هواشو داشته باشه، رانندهی که بینش و پشت سرش صد باشه. شما یه ماشین تو جاده جلو نبینه، پشت سرم نبینه، آینش خراب باشه، چراغش هم خاموش باشه شب تاریک، تصادف میکنه. رانندهی تو جاده خوب میره که پشت سرشو با آینه کنترل کنه، جلوش هم با نور تو شب تاریک ببینه. اگر کسی صد جلوش اومد نمیبینه، نه آینده نه گذشته. این است که در این آیات اشاره به این نکته مهم، یعنی فهم و بصیرت در دین است. همونی که در آخر سوره یوسف آمده، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب یه فرمایشی دارن خیلی مفصله، یه بخشش اینه. فرمود عبدالله ابن جندب، کمترین عضوی که در انسان شکر میکنه چشم و زبانه، در اون روایت داره. فرمود عضوی در انسان شکرش کمتر از چشم و زبان نیست. یعنی چی؟ یعنی این دوتا عضو، چشم که خدا هم جداگانه نعمتش رو ذکر کرده، فرمود عینین و لسانن و شفتین، اگر کسی با این چشم بصیرت و فهم نداشت، با این زبان ذکر و یاد و خیرخواهی نداشت، این میشه ناشکری. چرا امام میفرماید این دو عضو اقل و شکرن هست میان اعضا؟ برای اینکه این دو عضو گاهی به جای شکر معصیت میکنه، اسیان میکنه، خود این ناسپاسی است، ناشکری است. ولذا حواسمون جمع باشه، با زبانمون، با چشممون بتوانیم شکر کنیم، و شکرم به این است که ازش به طور صحیح استفاده کنیم، بهره ببریم. اگر کینه ای از کسی به دل دارید، این کینه ها رو فراموش کنید، صله رحم کنید، به دیدار هم برید، مخصوصا دیدار خانواده های فقیر، بیمار، مستمند، افرادی که توی فامیل شاید قدرت پذیرایی بالایی نداشته باشن. اینطور نباشد نان غرضی باشه حتما دیدن اونهایی برید که میان، نه، اگر با کسی کدورتی هست اینها فراموش بشه، صله رحم، دیدار هم دیگه رفتن، شاد کردن، چقدر تو روایات برای ادخال سرور سفارش شده و حدیث داریم بعد از نماز چیزی بالاتر از ادخال سرور در قلب مؤمن نیست. وقتی از معصوم سوال میکنن ادخال سرور چیه، ادخال سرور لغو و بیهودگی و موسیقی و اینکه بعضیا متاسفانه دور هم جمع میشن، جوکهای حرام و حرفای زشت و موسیقی و رقص و آواز، و بعدم میگن ادخال سرور. کجا ادخال سرور؟ این لغو، این بیهودگی است. در روایت داریم قیل یا رسول الله ما ادخال السرور، از پیغمبر سوال شد ادخال سرور چیه، پیغمبر اکرم فرمودن آن است که غمی رو از دل مؤمنی برداری، دل مؤمنی رو با اندوه برداشتن شاد کنی. به عظمت ابا عبدالله و خاندانش خدایا قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما و عجل اللهم فی فرجه.